أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى عقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث درباره غیبت بود، رسیدیم به تنبیه سوم. بحث از مستثنیات غیبت هستش. در دو تنبیه گذشته خدمت عزیزان درباره ماهیت و تعریف غیبت صحبت شد و درباره کفاره غیبت و اینکه غیبت از حقوق الناس هست و باید جهت جبران اون حلالیت طلبیده بشه از شخص مغتاب صحبت شد. اما در تنبیه سوم که بحث از مستثنیات غیبت هستش، مرحوم شیخ می‌فرمایند که ملاک حرمت غیبت حسب مفاد اخبار باب غیبت انتقاص مؤمن و ناراحت شدن اونه، به این معنا که چون مؤمن با غیبت کردن نوعی انتقاص براش صورت میگیره و سبب ناراحت شدن اون میشه، قائل به حرمت شدیم. البته بر حسب مفاد اخبار این نظر و این رأی رو ما صادر میکنیم. حالا میفرمایند که اگر در مواردی یک مصلحت اهمی با این مصلحت مثلا احترام مؤمن تزاحم پیدا کنه، مثال عرض می‌کنیم، مثلا یه وقتی در قالب مشورت و مشاوره از انسان درباره فلان شخص سوال می‌کنن که این چه جوره، ما می‌خوایم با این شخص وصلت کنیم، خب ما هم میدونیم که این شخص یه آدمی هستش که یه همچین ایراداتی رو داره، حالا انسان مؤمنی هستش اما یه همچین ایراداتی رو داره و اگر ما هم این ایرادات رو نگیم چه بسا مفسده بزرگی، به این معنا که مثلا برهم زدن خانواده ها، جدال ها، خصومت ها در آینده صورت میگیره. و ما اگر بگیم با اینکه غیبت شخص مؤمن هستش، با اینکه سبب ناراحتی اون شخص بشه، اما جلوگیری کردیم از یک مصلحت مهمتری و مصلحت اهمتری که همون مثلا برهم پاشیدن دو خانواده باشه. لذا ما اینجا بر اساس حکم عقل و شرع جانب مصلحت چی رو میگیریم؟ جانب مصلحت اهم رو میگیریم و مصلحت اهم رو مقدم میداریم، لذا حکم به جواز میدیم. حکم جواز غیبت منظوره. لذا مرحوم شیخ میفهمد اگر در موردی یک مصلحت اهمی با مصلحت احترام مؤمن تزاحم کنه، ما به حکم عقل و شرع چی کار میکنیم؟ این مصلحت اهم رو مقدم میداریم به حکم، و البته حکم میکنیم به جواز غیبت به معنی الاعم که گفتیم این به معنی الاعم در مقابل حرمت، خب، و شامل کراهت و استحباب و وجوب میشه. خب این تقدم مصلحت هم در کلیه معاصی از حق الله و حق الناس جاریه. اما مطلب بعدی که میخوایم خدمت شما عرض کنیم و مرحوم شیخ فرمودن در باب مستثنیات غیبت این هستش که در دو مورد هستش که بدون وجود مصلحت اهم و یا اینکه یک غرض صحیح شرعی وجود داشته باشه، بر اساس اونچه که از اخبار مستفیضه غیبت ما به دست میاریم اینه که ما میتونیم قائل به جواز غیبت بشیم. ببینید تا اینجا مثلا گفتیم که اگر یک مصلحت اهمی باشه ما میتونیم غیبت رو انجام بدیم، اما جناب شیخ میفرماید ما اونچه که از روایات برداشت میکنیم دو جا وجود داره که لازم نیست اصلا مصلحت اهمی هم باشه، اصلا مصلحتی نبود هم شما میتوانی غیبت اون شخص رو انجام بدید. کجاست؟ میفرماید یکی درباره شخص متجاهر به فسق، کسی که به صورت علنی چیکار میکنه؟ گناه انجام میده، فسق مرتکب میشه. اینجا مرحوم شیخ میفهمد که لازم نیستش که انسان حتما یک مصلحت مهمتری و اهمی رو در نظر بگیره تا بخواد غیبت اون شخص رو انجام بده. مورد دوم هم که غیبت شخص مظلوم از ظالمه که اون انشالله در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض می کنیم. این یک توضیحی بود از خارج خدمت شما عرض کردیم. اما از روی مد هم انشالله سعی میکنیم توضیحات اضافه رو بیان کنیم. صفحه 342 جلد اول کتاب مکاسب. خب الثالث فی مستثنی من الغیبه و حکم به جوازها به معنی الاعم، اون چیزهایی که استثناء شده از غیبت و حکم میشه به جواز غیبت به معنی الاعم. خب این معنی الاعم رو قبلا گفتیم، ولی یه توضیح دیگه یا اضافه از کنیم. ما یک جواز به معنی الاخص داریم، یعنی جوازی که متساوی طرفینه. یه جواز به معنی الاعم داریم، اون چیزی که در مقابل حرمت، خب یعنی شامل احکام غیر از حرمت میشه که به معنای مستحب و مکروه و واجب و مباح. خب فعلاً مرحوم شیخ میشه فعلاً ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها، این که ما استفاده میکنیم از اخبار متقدمه و غیر اون اخبار متقدمه چی هستش؟ این هستش که ان حرمت الغیبه لاجل انتقاص المؤمن و تعزیهمه، این که حرمت غیبت به خاطر انتقاص مؤمن، نقص وارد کردن و عیب گیری کردن از مؤمن و تعزی مؤمن به سبب اون غیبته. فعضا پس دو دلیل، یک انتقاص مؤمن، یکی مؤمن ناراحت میشه از اون غیبت. فعضا و فرزه، در زمانی که فرض کنیم هناکه مصلحتون راجعتون الى المغتاب بالکس او بالفرد او سالس دل العقل او الشر على کونها اعظم من مصلحته احترام المؤمن به ترک ذالک القول. بعد در ادامه فرمود وجب الکون الحب علا طبق عقل المصلحتن. می فرماید که حالا اگر فرض کنیم یه مصلحتی برای شخص مقتاب به کس یعنی غیبت شونده، یا مقتاب به فرد یعنی غیبت کننده، یا شخص اصلا سالس دیگه ای وجود داشته باشه، اینجا حکم میکنه عقل و شرع بر چی؟ بر این که این مصلحت اعظم از مصلحت احترام مؤمنه. خب اینجا چی میشه؟ اینجا عرض کنم خدمت شما که وجب کون الحکم علی طبق اقوال مصلحت، اینجا ایجاب میکنه که انسان حکم کنه بر طبق اقوال مصلحتن، بین مصلحت اهم و مهم مصلحت اهم رو در نظر بگیره. کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، کما اینکه همیشه اینجوریه که در بین معصیت حق الله و حق الناس انسان جنبه حق الناس رو بیشتر میگیره، یعنی حق الناس رو برتری میده نسبت به حقوق الهی. حالا مثلا مثال بخوایم بزنیم در بین اول مصلحتن، میخوایم یه مثالی بزنیم، اینجور هستش که بگیم یه وقتی مثلا شما برای اینکه بخوای جان یک مؤمنی رو نجات بدی، حالا در حریق افتاده، بخوای انقاذ حریق کنی یا انقاذ غریق کنی در آب افتاده، شما لازم هستش و شما مجبور هستی که چیکار کنی؟ در یک زمین غصبی که مفسده داره و حرمت داره قدم برداری. خب اینجا تضاهم پیدا میکنه، انقاذ غریق، انقاذ حریق با عرض کنم خدمت شما که مفسده‌ای که به سبب تصرف در ملک غیر واقع شده، این تضاهم عرض کنم خدمت شما که صورت میگیره. ولی چون جان انسان مؤمن ارزشش بالاتر از این هست، لذا در میان این تضاهم ما طرف مصلحت قوی تر رو میگیریم، مصلحت اهم رو میگیریم، لذا پا میذاریم داخل اون خونه و جان اون شخص رو نجات میدیم. پس اینجا بحث این استش که اقوال مصلحتین یا اهم رو ما جانب او رو میگیریم، جانب اون رو در نظر میگیریم. یا در مورد این که فرموده در هر معصیتی از حقوق الله و حقوق الناس، مثلا بخوایم مثال بزنیم اینجور هستش که یه وقتی شما میخوای حج برات واجب شده، میخوای بری حج، حالا چیکار کنی؟ با وسیله قصبی برم اینجا حج رو به جا بیارم با وسیله قصبی، یا اینکه نه اینجا منده وسیله رو بگذارم کنار و حج رو نرم. اینجا میگن جنبه حق الناس برتری داره نسبت به حق الهی. اینجا اهم و مهمش چیه؟ عرض کنم خدمت شما که این هستش که انسان جنبه حق الناس رو توجه بهش داشته باشه و اون مسئله رو و مصلحت رو برتری بده نسبت به حق الهی. میفهمد و قد نبه علی غیر واحده، به این مطلب توجه دادن به این حکم غیر از یکی از فقها، یعنی بیشتر از فقها، از یکی بیشتر از فقها، از یک نفر به این مسئله توجه دادن. و قال فی جامع المقاصد، محقق کرکی فرمودن که البته در تعریف غیبت بعد ما تقدم عن فی تعریف الغیبت که ضابطه غیبت را این گونه ایشون فرمودن، ان ضابط الغیبت المحرمه کل فعل، هر فعلی که منظور از فعلم اینجا فقط فعل به معنای انجام دادن، سخن، تقریر، از کنم خدمت شما که ایما اشاره، هر فعلی که کل فعل یقصد به اون فعل حد که ارز المومن او تفکه به او ازهاک ناس من، بعد از کنم خدمت شما که میفرماین این قائل به حرمت هستن، لغرز انسانی فلا یحرم، قائل به حرمت نیستن. اتخایی میکنم میفرماین هر فعلی که قصد بشه به وسیله اون فعل حد که ارز مؤمن یا عرض کنم خدمت شما که لذت بردن از اون غیبت یا اضحاک مردم، قائل به حرمت هستن. اما بله، اما اگر یه سخنی، اما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، میفهمن اگر که برای یک غرض صحیحی انسان چیکار کنه، مثلا بیاد و غیبت کنه، میفهمن اینجا دیگه حرمت نداره. پس یعنی غرض صحیح همون وجود مصلحت مهمتره دیگه. غرض صحیح در اینجا منظور همون وجود مصلحت مهمتره. اینجا جناب محقق ثانی محقق کرکی میفرماید که اینجا اشکالی نداره، ما قائل به حرمت نیستیم. مثل چه مواردی؟ میفرماید که نصح المستشیر و تظلم و سماعهی، مثلا نصیحت شخص مشاور و تظلم، یعنی دادخواهی و مظلومیت خواهی و شنیدن این مطلب. آقا طرف میاد برای شما چیکار میکنه؟ شروع میکنه درباره اون فردی که بهش ظلم شده غیبتش رو میکنه که شما مثلا کاری از دستت برمیاد، حالا یا قاضی هستی یا کاری از دستت برمیاد، میتونی جلوگیری کنی. میاد پشت سر رو حرف میزنه که آقا این کارا رو کرده، اون کارا رو کرده، این شنیدنش اشکالی نداره. ول جرح و تعدیل که درباره شهود در قضاوت و رد من ادعا نسبن لیس له، در مورد کسی که مثلا ادعای نسب شناسی یا نسبت، عرض کنم خدمت شما که کسی رو میده، مثلا ادعای نسب کسی رو داره که در اون نیستش، مثلا اینجور بگیم رد میخوای بکنی، طرف اومده یه ادعا که من پسر فلانی هستم، شما میدونین دروغ گفته، میگی نه آقا این داره دروغ میگه، اصلا این حرفا نیستش، این اینجوری نیست، این که میگه نیست، خب رد میخوای بکنی. ولقد فی مقالت باطله، خصوصا فی الدین، یا اینکه عرض کنم قد حس سخن باطل میخوای بکنید، در حتی مخصوصا حالا در مورد امور دینی باشه. اینا اینجا چی فرموده؟ محقق کرکی فرموده که اینجا اشکالی نداره، فلا یحرم. چرا؟ به خاطر لغرض صحیح، به خاطر یک غرض صحیح، یک مصلحت صحیح و اهمی شما این کارها رو انجام میدید. این کار یعنی چی؟ یعنی غیبت شخص رو انجام میدید. یا مرحوم جدید ثانی وی کشف ریوق فرموده اعلم ان المرخص فی ذکر مساعت الغیر هو غرض صحیح فی الشر لا یمکن التوسل الیه الا به، میفهمد که بدان که اون چیزی که سبب رخصت و اجازه میشه میده در بیان چه چیزی؟ در ذکر بدگویی دیگری، درباره بدگویی دیگری چه چیزی؟ این هستش که انسان یه غرض صحیح در شر، یک غرض صحیح شرعی داشته باشه. به چه نحوی؟ به نحوی که امکان نداشته باشه انسان به اون غرض صحیح برسه مگر به وسیله غیبت. یعنی شما اگر اون غیبت رو انجام ندی، اون غرضه، اون عرض کنم خدمت شما که هدف و مصلحت بالاتره، مصلحت اهمه، اون صورت نمیگیره، اون حاصل نمیشه. لذا برای اینکه اون غرض و مصلحت بالاتر حاصل بشه، شما مجبوری چیکار کنی؟ مجبوری غیبت کنی، پشت سر اون فرد عیوبش رو مثلا بگی، حرف از او بزنی. لذا گفته اون چیزی که به ما اجازه میده و ترخیص و رخصت میده این هستش که اون غرض صحیح که در شرع هم البته بهش صحه گذاشته شده حاصل نمیشه، به دست نمیاد مگر به وسیله اون غیبت. که فرمود هو غرض و صحیح انفشل لا یمکن، به نحو و به صورتی است که ممکن نیست ات توسل به اون غرض الا به وسیله اون غیبت. خب میفرماید بر اساس این موارد بر اساس این مواردی که ما گفتیم دیگه اون وقت استثناء غیبت منحصر به اعداد خاصی نمیشه. بله دیگه شما دقت کن ببینید که خب چون مصلحت های زیادی وجود داره که نمیشه همه اون مصلحت ها رو نوشت و یا عرض کنم خدمت شما که بیان کرد، روی این حساب هر وقت یک مصلحتی بر اساس عقل و شرع، البته بر اساس عقل و شرع، یک مصلحت بالاتری تضاهم پیدا کنه با چه چیزی؟ با اینکه مثلا بخواد یک مؤمنی ناراحت بشه یا انتقاص مؤمنی به وسیله غیبت صورت بگیره، اگر تضاهم پیدا بکنه و اون قسمت، اون استثناء، عرض کنم خدمت شما که اون مصلحت اهم برتری پیدا کنه و بهش بگیم مصلحت اهم، اونجا ما میتونیم غیبت اون شخص رو انجام بدیم. و البته این منحصر در عدد خاصی هم نیست که مثلا ما بگیم یکی دوتا ست، نه اینجوری نیستش. البته جناب شیخ میفرماید دو جا هستش که هیچ گونه مصلحتی هم نباشه شما میتونی غیبت کنی، فقط دو جاست که هیچ گونه اگر مصلحتی در کار نباشه شما جواز غیبت رو داری، از ظاهر استثناء و موضعاً لجواز الغیبه من دون مصلحت. دو جا هستش که ظاهراً استثناء شده که هیچ مصلحتی هم نباشه ما میتونیم چیکار کنیم؟ غیبت کنیم، که گفتیم خدمتون یکیش چیه؟ جواز غیبت درباره شخص متجاهر به فسق. میفرماید احدهما ما اذا کان المغتاب متجاهرن بالفسق، زمانی که شخص غیبت شونده، کسی که داره در موردش غیبت میشه، متجاهر به فسق باشه، علنی گناه میکنه. فان من لا یبالی به ظهور فسقی بین الناس لا یکره ذکره بالفسق، یه آدمی که ابایی نداره، لا یبالی ابایی نداره به ظهور فسقش بین مردم، لا یکره ذکره بالفسق، که ناراحت هم نمیشه، کراهت هم پیدا نمیکنه از اینکه ذکر فسقش بشه. نعم لو کان، حالا اگر گوینده در مقام مذمت این شخص باشه، البته اون شخص متجاهر چی میشه؟ از باب مذمت ناراحت میشه که آقا خب بالاخره چی گفتی، حرف زال زدی که چی، حالا همه میدونن دیگه، چرا اومدی پشت سر من این حرفو زدی؟ درست ناراحت هم میشه، میفهمد، ولیکن این مذمت شخصی متجاهر به فسقه حرمت نداره. با اینکه حتی امکان داره شما به قصد مذمت داری میای میگی که آره فلانی مثلا خدایی نکرده داره مشروب میخوره یا مشروب خوره، با اینکه قصد مذمت هم داری ولی و اون هم ناراحت میشه، ولی حرام نیست. بعد جناب شیخ میفرماید کما اینکه حرام نیست لعن انسانی که متجاهر به فسق. نعم لو کان، اون شخص گوینده فی مقام ذمهی کرهه من حیث المذمه، اون شخص متجاهر ناراحت میشه از حیث مذمت، لکن المذمت و علی الفسق المتجاهر بهی لا تحرم، لکن این ناراحت شدن او و سبب اذیت شخص متجاهر به فسق این حرمت نداره، کما لا یحرم لعنه، کما که اصلا حرمت نداره حتی لعنش. وقد تقدم عن الصحا، ما قبلا در تعریف صحا در اون تنبیه اولمون گفتیم که صاحب کتاب صحا عرض کرده کلمه مستور رو در باره شخص مغتاب، اونی که در موردش داره غیبت میشه، به این معنا که چی؟ به این معنا گفته اگر اون شخص گناهی که کرده یا عیبی که داشته یا مسئله که نقص او محسوب میشه اگر مستور رو پوشیده بوده باشه، بله اینجا ما میگیم که چیه؟ این غیبته. اما اگر مستور نبوده باشه این غیبت نیست. وقد تقدم عن الصحا اخذ المستور فی المغتاب، خب این که گذشت، پس لذا اگر که شخص متجاهر به فسق باشه چون عیبش پوشیده و مستور نیست دیگه این غیبت هم اصلا صدق نمی کنه، خارجن از موضوع غیبت هستش. وقد ورد فی الاخبار المستفیضه جواز الغیبه غیبت المتجاهر، بله بر اساس اخبار مستفیضه ما قائل به جواز شخصی هستیم که جواز غیبت شخصی هستیم که متجاهر به فسقه. حالا این روایاتی رو که الان جناب شیخ میاره برای چیه؟ برای این هستش که بگه شخصی که تجاهر به فسق داره نه حرمتی داره و نه غیبتی، یعنی نه احترامی داره و غیبتش هم اشکالی نداره. این روایات رو جناب شیخ برای این میخواد میارن. میفرماید و منها قوله فی روایت هارون اذا جاهر الفاسق بفسقی فلا حرمت له ولا غیبه. میفرماید اگر تجاهر بکنه فاسق به فسقش، نه حرمتی برای اوست و نه غیبتی، یعنی نه احترامی داره و نه غیبتی براش، یعنی غیبتش اشکالی نداره به این معنا. و یا اینکه حدیثی هستش که میفرماید من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که القا یعنی کنار بندازه، کنار بگذاره، کسی که کنار بگذاره لباس حیا رو غیبتی براش نیست، فلا غیبت له، یعنی غیبتش اشکالی نداره، یعنی اینکه جواز. خب و روایت ابو البختری میفرماید سلاستون لیس لهم حرمه، سه گروه هستن، سه دسته هستن که برای اونا حرمتی نیست، احترامی وجود نداره. صاحب و هوا مبتدع، کسی که بدعت گذاره، یعنی صاحب هوا هوسی که او رو باعث بدعت گذاریش میشه، یه همچین آدمی. یا میفرماد و امام الجائر، پیشوای ستمگر، امام ستمگر و ظالم. و الفاسق المعلن به فسقه، شخصی که معلن و علنی فسق میکنه. خب ببینید اینا چی هن؟ عرض کنم خدمت شما که اینها کسانی هستن که لیس لهم حرمه، اینا حرمتی برای اون افراد وجود نداره. عرض کنم خدمت شما که در حدیث بعدی حضرت میفرماید و مفهوم قولهی، مفهوم این سخن و فرمایش امام این استش که من عامل الناس، یا مفهوم فرمایش حضرت که البته این فرمایش حضرت اینی که الان داریم میخونیم که همین رو میرسونه، که چی؟ که یعنی اگر کسی علنی فسقی رو انجام بده حرمت غیبتی نداره، اما اگر که علنی کاری رو انجام نده و خودش ساتر عیوب خودش باشه، عرض کنم خدمت شما که ما اجازه نداریم تفتیش کنیم، تفحص کنیم، غیبت او رو کنیم، پشت سر او حرفی بزنیم. مفهوم فرمایش امام که این فرمایش امام الان داریم میخونیم همین هستش که میخواد بگه کسی که تجاهر به فسق کنه دیگه غیبتش حرمتی نداره. حدیث این استش که من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که معامله با مردم بکنه ولی به اونا ظلم نکنه، یعنی تعامل داشته باشه، معامله بکنه با مردم با اونها ولی به اونها ظلم نکنه. و حدثهم فلم یکذبهم، با اونها حرف بزنه ولی با اونها دروغ نگه. و وعدهم فلم یخلفهم، با اونها وعده بده ولی خلف وعده نکنه. فهو ممن کملت مروته، این کسی است که به کمال رسیده مروت او. و ظهر عدلو، عدلش هم ظاهر شده. و وجبت اخوته، با این آدم دیگه واجب انسان اخوت داشته باشه، برادری کنه و دوستی کنه. و حرمت غیبته، دیگه غیبتش هم حرامه. ببینید این حدیث چی میخواد بگه؟ این حدیث فرمایشش اینه که آقا کسی که خودش حریم خودش رو حفظ میکنه، عیوب خودش رو پنهان میکنه، با مردم خوش رفتاری میکنه، رفتارش به نحوی نیستش که مردم از او عیب و ایرادی بگیرن، دیگه غیبتش جایز نیست. حسن رفتار داره، سوء رفتار نداره، علنی کاری انجام نمیده، در ازها در از کنم خود منظر و انظار مؤمنین و مسلمون ها خوب ظاهر میشه، حرامت غیبت رو اینجا حرمتش، اینجا غیبتش حرمت داره. خب یا میفهمد و فی صحیحت ابن ابی عفور الوارد فی بیان العداله بعد تعریف العداله، که درباره تعریف عدالت اینجوری فرمودن که فرمودن ان الدلیل علی ذلک، دلیل و علامت بر این عدالت، علی ذلک یعنی عدالت چیه؟ ان یکون ساترا لعیوبه، اینکه شخص خودش ساتر عیوب خودش باشه، یعنی خودش عیبهای خودش رو بپوشونه. حتی یحرم علی المسلمین، تا اینکه چی میشه وقتی خودش ساتر عیوب خودش بود، عیب خودش رو پوشون، اون وقت در این صورت میفرماد حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من اثراته، اون وقت دیگه حرام میشه بر مسلمان ها، بر مؤمنین، این که بخوان تفتیش کنن، جستجو کنن، تفحص کنن وراء این مطالب از لغزش هاشو، یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی خودش مراقب خودش هست، عیوب خودش رو داره میپوشونه، دیگه ما اجازه نداریم که چیکار کنیم؟ بریم تفتیش کنیم، بریم جستجو کنیم، ببینیم لغزشی داره، گناهی داره، عیبی داره. خب این یعنی این هستش که اجازه نداریم، یعنی نمیتونیم حتی غیبتش رو هم بشنویم. این که ما اجازه نداریم تفتیشش کنیم، از لغزش هاش سر در بیاریم، یعنی اجازه نداریم غیبت، چون غیبت بیان انتقاص مؤمنه دیگه. خب این مفهومش این میشه که ما اجازه نداریم برای شخص مؤمن که خودش ساتر عیوب خودش هست غیبتش رو بکنیم. میفهمد؟ دلالت میکنه این روایت، دله علی ترتب حرمت تفتیش علا کون رجل ساترا. این روایت دلالت میکنه برای اینکه حرامه که تفتیش کنیم بر مردی که، بر انسانی که، بر زن و مرد مؤمنی که خودشون عیوب خودشون رو میپوشونن، ساتر عیوب خودشون هستن. و بعد در ادامه میفرماد فتنتفی انده انتفاعه. یعنی این حرمت منتفی میشه در زمانی که انتفاع پیدا کنه اون مستور بودن. توضیح دادیم این فتنتفی انده انتفاعه، یعنی ببینید وقتی که شخص حرمت خودش رو نگه نداره، علنی فسق کنه، مردم فسق او رو ببینن و هیچ ابایی از فسق کردن نداشته باشه، اون وقت این حکم حرمت غیبت هم برداشته میشه. پس تا زمانی که شخص مستور باشه عیوبش و خودش هم تلاش کنه برای اینکه عیوبش پنهان باشه، حرمت غیبتش وجود داره. اما وقتی که خودش عیوب خودش رو پنهان نکرد، عیوبش رو مستور نکرد، انتفاع پیدا کنه اون مستور بودن، یعنی منتفی بشه مستور بودن، آشکار بشه دیگه، اون وقت دیگه حکم حرمت هم انتفاع پیدا میکنه. یعنی به این معنا که حرمت هم از بین میره دیگه، اون وقت مثلا جواز میاد وسط. پس فتنتفی عند انتفاعه به این معناست که میفرماید منتفی میشه حرمت در هنگامی که انتفاع پیدا میکنه مستور بودن. خب این روایت القمر رو هم انشالله در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم. یک روایتی هستش که دلالتهایی رو مرحوم شیخ ازش میگیره، بخوایم توضیح بدیم این مقدار طول میکشه. انشالله جلسه آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.